برات و معصومین میفرمان مرد وقتی نداره نباید به زن و بچهش بگه ندارم. حالا البته میدونم من این جمله رو الان میگم یه موجی از پیامک ها میاد که خب بالاخره نگیم اونا ندونن توقعاتشون بالاست نمیدونن فلان، حالا برای اونم حرف ما داریم، ولی این یه بخشش رو میخوام دقت بکنم شنوندگان خوبمون، و اون اینه دلیلش اینه که وقتی شما این رو میگید دارید خودتون رو کوچیک میکنید، یک دوم دارید تکیگاه خانواده رو ضعیف میکنید. یعنی بالاخره وقتی یک سرداری در میدان نبرد بگه من دیگه از جنگ خسته شدم و نمیتونم بجنگم، دیگه چه امیدی میشه داشت از سربازان اون سردار؟
بله.
مثلا الان هم همینجوره، یعنی یک میدانیه که مرد نباید کم بیاره. اتفاقا اگر پسر نوجوان و جوان آمد پیش پدر بابا توی این اوضاع اقتصادی چی کار میتونی بکنی، چه جوری زندگی رو میخوای اداره بکنی، من تازه باید به او امید بدم بگم بابا جون اتفاقا مرد ساخته شده برای میدانهای سخت دشوار، نه این که بگم دست رو دلم نذار بابا، منم بدبخت، منم بیچاره، منم فلک زده، نمیدونم چی کار کنم دیگه، تو این دور زمونه کم آوردم. خب اینا رو که میگی دیگه به تبع همه خانوم و بچه ها و همه اینا امیدشون از دست میدن، بالاخره اون تکیگاهشون از دست میدن. اتفاقا مرد اینجا باید قدرت خانه باشه، قدرت خانه باشه. وقت این که ما میگیم که مشکل اقتصادی اگر در خانواده است نگیم، گاهی اوقات باید مرد مدیریت مالی رو تو زندگی فعال بکنه. یعنی چی؟ مثلا الان که دیدین این میدان جنگ دیگه،
بله.
بالاخره یه موقع میونه آرایش جنگی باید تغییر بکنه، اون آرایش در میدان نبرد باید آرایش اقتصادی گاهی اوقات باید تو خانواده تغییر بکنه. مثلا چی میگم؟ مثال میگم، تا دیروز می رفتیم مثلا نون کنجد می خریدیم، از امروز نه، اینا حذفش بکنیم از زندگیمون، بگیم برای اینکه بتونیم چرخه اقتصادی خونه رو بچرخونیم اینجوریه، صرفه‌جویی تو خانواده رو فعالش بکنیم. یعنی ببینیم مثلا الان تو مثلا هزینه آب، برق، گاز کجاها ما میتونیم سر اینا، ببینیم تحت مدیریت مرده. یعنی من به جای اینکه بیام ناتوانیم رو بگم دیگه پس این زندگی بر نمیام، بیام شیوه و آرایش اقتصادی خانواده رو تغییرش بدم، و اینا خیلی کمکم میکنه ها. یعنی ما الان بعد یه نکته بگم شاید بد نباشه،
بله.
ببینید بر اساس آمار سرانه نان، مصرف نان در دنیا سالانه 35 کیلوه، در کشور ما حدود 165 کیلوه. یعنی چی؟ یعنی ما یه چیزی حدود 4.5 برابر سرانه دنیا داریم. شاید برخی الان بکن که خب حاج آقا قوت قالب ما نونه، میگیم اتفاقا ما سرانه مصرف برنجمون هم میانگین جهانی بالاتره. یعنی ببینیم ما گاهی اوقات دلیلش چیه؟ دلیل شما تو این اطراف شهرها برید، این مراکزی که نون و خشکا رو جمع میکنند و اینها رو ببینید، یا زباله های تر ما رو ببینید چقدر زیاده. یعنی دیگه صدای این مراکز جمع‌آوری زباله و اینها در اومده، زباله تر، یعنی بخشش همین چیزایی که بالاخره ما داریم متاسفانه اسراف میکنیم، دور میریزیم.
بله.
خب این اینها یعنی این که صرفه جویی کردن، یعنی اینا آرایش رو تغییر دادن در خانواده. من به جای این که فشار اقتصادی روی اعصاب و روانم فشار بیاره، بعد میام روی مدیریت اقتصادی خانواده کار کنم. البته من بد نیه انتقادی هم اینجا از خود جامعه رسانه کشور هم داشته باشم. بین الان متاسفانه ما تو فضای رسانه ما اصلا روی این کار نکردیم.
بله.
اصلا نمیایم بگیم، مثلا میایم بگیم آقا خط فرق مثلا شده این، مثلا عدد فلان، مثلا 5 میلیون، 10 میلیون، 4 میلیون، هر چقدر که میگم. الان بزرگواری که کارگر بودن مثلا ممکنه درآمد ماهانش مثلا حدود 3 میلیون باشه.
بله.
خب این خیلی خب ما آیا اومدیم از کارشناسان، برنامه‌ریزان استفاده بکنیم که بگیم آقایی که مثلا تو 3 میلیون دریافت می‌کنی، الان باید چگونه مدیریت بکنی؟ یعنی در اصل ما سواد مالی و هوش مالیمون رو باید افزایش بدیم الان تو عرصه الان زندگیمون. روی ما کم کار کردیم. و البته همین انتقاد به سیستم و نظام تعلیمی ما هم وارده. مثلا ما انقدری که رو هوش ریاضی بچه ها میایم کار بکنیم، رو هوش اقتصادی بچه ها کار نمی کنیم، روی سواد اقتصادی بچه ها کار نمی کنیم. بچه ها نگاه می کنیم، این همه از اول ابتدایی تا دیپلم بچه ها ریاضی می خونن، همه چیز هم رسیم. نمی خواهیم من بگیم بده، اینا بالاخره به عنوان علوم پایه لازم بچه های ما بدونن، ولی کار به جایی میرسه که شما این علوم ریاضی ممکنه در زندگی حقیقی 5% هم به کار ما نیاد، ولی عرصه اقتصادی کف زندگی ما پهنه. یعنی شما جای جای زندگی ما این مسائل اقتصادی مطرحه. بعد ما هیچ وقت بدانه، من یه موقعی در یک دانشگاه های کشور از دانشجویان خدمت شما هم دانشگاه سوال کردم، گفتم الان خدای شما به این سن رسیدید، کدومتون 20 صفحه کتاب در حوزه مدیریت مثلا اقتصادی خانواده خوندید؟ 20 صفحه نمیگم، من بیشتر. شاید باورتون نشه تو اون جلسه مثلا 150-160 نفری، شاید به عدد انگشت یک دست کسی دست بلند نکرد. یعنی اصلا من تعمدی هم پرسیدم که جواب بدن، دا بلند نکردن. خب ما بعدا میخواییم مثلا این جوانمون مشکل اقتصادی خانوادهش رو بتونه حل بکنه. پس ببینید الان این آقا اگر بخواد اون آرامش رو پیدا بکنه و به خانوادش بده، به این توجه کنه، خانوادش نقشی در بروز این مشکلات ندارن.
بله.
پس ظلم است من مشکلات رو سر اونها هوار بکنم. دوم خودم رو تقویت بکنم. یعنی ببینم اگر مشکلات اقتصادی داره به من آسیب میرسونه، یه دو سه تا کتاب تو این زمینه بخونم. حالا شاید بد نباشه چون ما هفتگی یه کتابی هم معرفی میکنیم، من همینجا یه کتاب رو در حوزه مدیریت اقتصادی خانواده معرفی کنم، تحت همین عنوان هم از مدیریت اقتصاد خانواده، که انتشارات انجمن اولیا و مربیان هم این کتاب رو خدمت شما عرض کنم که چاپ کرده. کتاب خیلی خوبی هم هست، یعنی واقعا آموزش های بالاخره اولیه رو در حوزه اقتصاد مالی به خانواده ها میده. ما بعد اینا رو بالاخره تو خودمون تقویت کنیم. من به جای اینکه داد و بیداد سر زن و بچه‌ام بکنم، یه دو تا کتاب بخونم که از این به بعد بعد چطور موضوع اقتصاد خانواده رو چیکار کنم تقویت بکنم. من همینجا حالا از بزرگترا و قدیمیترا یادی بکنیم اگر اجازه بفرمایید. مثلا ما عبیمون خب الان در شهر تهران زندگی میکنم، بازنشستم هستن، اینطورم یه حقوق بازنشستگی دارم.
بله خدا.
الان خونهشون که میری میبینی دارن عیونی زندگی میکنن. یعنی اصلا این بله ممکنه یه موقعی بگم آقا فلان شد به همان شد، ولی شما وقتی میگم بعد چرا من گاهی اوقات خورد میشم روی رفتارشون و هم ایشون هم والدم، میبینم چقدر دقت‌هایی دارن. مثلا شما حمامشون رو که میرید،
بله،
هنوز یه سطلی توی حمام هست، مثلا بپرسید این سطل چیه، میگه این سطل بر اون آب قبل از اینی که آب گرم بشه آب سردش میریزه توی. میگیم خب این بعد آب سرد رو چیکار میکنه؟ میگه این سهم ماشین لباسشوییه. یعنی این برای اون آب اضافه که گاهی اوقات نیاز داره ماشین لباسشویی، مثلا از شیر معمولا افراد میریزن، ما از این سطل میریزیم توش. خب ببینید
بله اصلا دیگه لباسشوییاشون یه مقدار اتوماتیک شده، میتونن دیگه بریزن تو باغچه پای گلدون.
حالا تو همینو میخواستم بگم، گاهی اوقات شما هنوز میبینید مثلا پساب مثلا آب سبزی که شسته میشه سهم باغچه و گلدونای خونه است. خب شما ببینید اینا استفاده میکنن. بعد شما وقتی قبض آبشون رو نگاه میکنید با افراد عادی دیگه، ببینید چقدر تفاوت میکنه. اینا یعنی اون مدیریت اقتصادی خانواده که توجه میکنن بهش. ما میخواییم بگیم اون وقت اگر این باشه خوب آرامش هم تو خانواده شکل. من یه نکته سومی رو هم عرض بکنم، بعد تا حالا دو تا نکته بله. کلی عرض کردیم، یکی این که اون مشکلات رو یادداشت بکنیم یا واگویه بکنیم، دومی که توانمندی خودمون رو در عرصه‌های اقتصادی بالا ببریم، مدیریت اقتصادی، سواد اقتصادی، هوش اقتصادی. ما امیدوارم انشالله رسانه ما واقعا در حوزه خانواده اینجا یه مقدار عملکرد پررنگتر و قویتر و منظمتر و گویاتر و شفافتری رو برای خانواده ها داشته باشه.
بله.
مثلا ما بعد الان یه برنامه واقعا شبانگاهی اصلا برای آقایون داشته باشیم. شبانگاهی که میگم مثلا دیگه میدونیم آقای 6-7-7-8 دیگه خونه هستن، یه برنامه بزنیم آقا تو شبکه خبری که معمولا بینندش هم آقایون هستن، یه رو 20 دقیقه همین موشنگرافی ها یا انفوگرافی هایی که الان الحمدلله رواج هم پیدا کرده، راه های بالاخره حل و فصل مسائل اقتصادی رو با آقایون یاد بدیم. الحمدلله ما کارشناس هم تو این زمینه زیاد داریم، ولی بعد بیاد این مقداری مهارتی بشه. نکته سوم و آخری را هم عرض بکنم، نکته سوم و آخرم هم اینه که ببینید همون نکته‌ای که امروز ما تو مقدمه بحث گفتیم، هر جا دیدید عصبی هستید، خسته هستید، وارد به بحث و گفتگو با خانواده نشید. خب راهکار هم ما امروز کلی عرض کردیم دیگه.
بله.
مثلا الان میبینید خانم یاد تا میشینید میگه که آقا چادر میخوام، شما هم حالا ناراحت، مشکل اقتصادی، حالا یه چادرم بخواد بره بخره، مثلا حالا من مزنه دستم نیست. بله. چقدر آقا بدینی الان یه چادر
حالا حساب کن دیگه، از 200 به بالا،
200 به بالا. خدمت شما عرض بکنم
دوستان
که
دوستان اشاره میکنن که قیمتت برای یه سال پیشه، قیمتت 400 به بالا است.
شما پارسال سال هم الان خریدید. ممکنه الان من خسته اومدم تو خونه، خانومم میگه چادر.
بله.
من اگر تا میشنوم آمپرم میزنه بالا، عصبی، ولکن، دست از سر من بردار، اصلا کی گفته تو چادر سرت بکنی، دیگه نمیخوام مثلا. خب اینا معلومه تو هیجانات دارم میگم. وقتی خانمم اینو میگه، مثلا بگم خانم اجازه میدی یه ساعت، یه ساعت و نیمه دیگه در برنامه صحبت بکنیم، یه چای بخوریم، یه استراحتی بکنیم، ممکنه واقعا حقم با خانومه.
بله.
این دو سه سال این چادر رو سر کرده، دیگه هی وعده دادیم امروز فردا، دیگه الان وقتش الوعده وفا باید تهیه بکن. به آرامش که برسیم منطقی تر میتونیم با طرف مقابلمون صحبت بکنیم. نظر تو جاهایی که میبینون خسته ایم، یک، دوم ذهنمون درگیره، هیچ وقت ورود به حل مشکلات پیدا نکن. اینجا یعنی آسیب بیشتر، یعنی نه تنها نمیتونیم مشکلی رو حل کنیم بلکه مشکلات رو هم مضاعف کنیم. من یه خواهشم، خواهرای بزرگوار، خانمای خونه دارم، بالاخره الان شرایط رو دیگه همه ما و شما میدونیم، بالاخره در یک جنگ اقتصادی قرار داریم.
بله.
و بانوان محترمم الحمدلله من همیشه هم همین جور بوده، خانمای ایرانی خیلی خانمای قانع، خدمت شما عرض بکنم، اهل مراعاتم. ولی اینم من عرض بکنم به عنوان برادری محضرشون، و اون اینه که هر وقت دیدین همسرتون خسته است، عصبیه، اصلا درخواستی ازش نداشته باشیم در اون لحظه، بجاز بدین آرام بشه، خستگیش در بره، چون کمک میکنه به اینکه فضای گفتگوی بهتری بشه، روی موضوع ما بهتر بتون. چون حتی باورتون میشه برخی پژوهش‌ها نشون میده وقتی شما طرف مقابلتون خسته است، خب زبان بدنش رو دارین درک میکنین.
بله.
شما هم نمیتونین مفاهیمتون رو شسته رفته و خوب بهش بگیم، یعنی شما میخواین عجله سری مطلب رو بگین، اتفاقا اینجا دو طرف بالاخره دامن میزنن به اون وجود اون مشکل و شعله ور شدن مشکل. اجازه بدیم لذت دیدیم وقتی آدم یه فرد آرامی رو کنارش میبینه راحت تر هم میتونه باهاش صحبت بکنه، انگار فکر آدم هم بهتر کار میکنه.
بله.
برای حرف زدن بذار. وقتی مرد خسته است، وقتی مرد میبینیم حس میکنیم عصبیه، اصلا ورود به درخواستام پیدا نکنیم و درخواستی از او نداشته باشیم. شاید بر خانم‌ها بگن خب این آقایون که دائم خستن، دائم مثلا عصبی‌ان. میگم حالا اون هنرمندی که حالا ما داریم تو همین سلسله مباحث میگیم دیگه، یعنی ما الان حدود 23-24 نکته رو تا به حال گفتیم که اینا داره کمک میکنه به اینکه ما بتونیم یک فضای تلطیف شده و زیبا این رو از خانواده شکل بدیم.
بله، خیلی متشکرم از شما استاد ترشون، پاسخ بسیار مفصلی فرمودید به سوالی که این برادر عزیزمون آقای ولایتی نسب مطرح کردن. و این سوالی که الان مطرح شد در واقع پاسخ خیلی از شنونده ها را پیرامون بحث آرامش در خانواده داد. موضوع بسیار مهمی که ما هم تلاشمون در این برنامه دقیقا همین نکته هستش که بتونیم آرامش رو در خانه بیاریم. الان هم بالاخره به واسطه شرایط اقتصادی که هست و درگیری های ذهنی که وجود داره و این عصبانیت هایی که اتفاق میفته بیرون از خانه، متاسفانه گاهی اوقات به داخل خانه کشیده میشه و اون آرامش سلب میشه از اعضای خانواده. حالا این راهکارهایی که فرمودید یکی از در واقع نکاتی هستش که میتونه همه ما رو کمک بکنه تو این زمینه که بتونیم حالا یادداشت برداری بکنیم با مهارت های چنینی، در واقع بتونیم خودمون رو یک مقداری آروم تر کنیم تا ان شاء الله فضای خانه رو آرام کنیم و بتونیم در سایه اون آرامش تصمیم بگیریم که قطعاً در این موضوع میتونه اتفاقات بسیار خوبی برای همه اعضای خانواده بیفته. خب دوستان عزیز شنونده، در نهمین روز از نهمین ماه سال 1399 در خدمت شما هستیم و این برنامه رو میشنوید. خیلی زمان نداریم به پایان برنامه، یه فرصتی دوستان در اتاق فرمان بدن استاد ترشون یه تنفس رسانه‌ای داشته باشن، بعد راجع به همین کتابی که حالا معرفی شد یه مقدار بیشتر صحبت کنیم، یک بار دیگه به شما معرفی بکنیم.
با من بگو، با من بگو، با من بگو، با من بگو تا کیستی، با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو، خوابی خیالی چیستی، خوابی خیالی چیستی، عشقی بگو، آهی بگو.
خب وقتتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. دقایق پایانی برنامه پرسمان تربیتی خانواده هست و در خدمت جناب آجاتالاسلام و الماسبین استاد ترشیون کارشناس مسائل تربیتی هستیم که پیرامون یک موضوع بسیار مهم توی برنامه صحبت کردیم. یکی از شاخصهایی که استاد ترشیون در واقع بهش اشاره داشتن که امروز شاخصه 23 رو مطرح کردن، بحث حل مشکلات از طریق منطق و آرامش بودش که با آرامش بتونیم مشکلات خودمون رو حل بکنیم. بعد از اونم یه تلفنی پخش شد که بحث عصبانیت در محیط خانه بود که استاد ترشیون پاسخ مفصلی به این موضوع دادن و امیدواریم که همه ما به کار ببندیم این موضوعات رو. حتی اگه کسی که احساس میکنه توی زندگیش آرامش داره، فکر میکنم که این بحث مهارت آموزی باید همیشه اتفاق بیفته، یادآوری برای ما انجام بشه، نه تنها خودمون بلکه اطرافیانمون رو بتونیم از اون آورده هایی که داریم متنعم بکنیم، به اونها هم یادآوری بکنیم تا انشالله یک جامعه خوبی داشته باشیم در نهایت. خب رسیدیم به بخش معرفی کتاب. استاد ترشیون در خلال صحبت هایی که داشتن یک کتابی رو معرفی کردن پیرامون بحث مدیریت اقتصاد خانواده که انتشارات انجمن اولیا مربیان این کتاب رو چاپ کرده که میتونید تهیه بکنید. توی این شرایط اقتصادی قطعا میتونه کمک حالمون باشه و یه مقداری توی بحث مدیریت اقتصاد در خانواده به ما کمک بکنه این کتابی که معرفی شد. استاد کتاب دیگه مد نظر هست؟
بله، من اینو اگر اجازه بدید یه مقداری کامل‌تر معرفی بکنم. عنوان کتاب مدیریت و اقتصاد در خانواده است که جناب آقای احمد صافی هم این کتاب رو نوشتن و انتشارات انجمن اولیا مربیان هم این کتاب رو چیکار کرده، چاپ کرده. یک کتاب دیگه هم با همین عنوان هستش که آقای رستم درخشان این رو نوشتن تحت عنوان اقتصاد و مدیریت در خانواده، یعنی اینم به همون نام هست ولی نویسندش متفاوته. من یک کتاب رو این کتاب رو هم یه نگاهی قبلا انجام داده بودم، اینم کتاب خیلی خوبی هست، سرفصل‌های خوبی رو داره، میتونه کمک بکنه به موضوع اقتصادی خانواده. من یه یادآوری اینجا دوباره بکنم، در ضمن بحث عرض کردم واقعا امروز ما نیاز به این داریم که مقداری سواد اقتصادیمون رو یا هوش مالیمون رو بالا ببریم و یکی از راهکارهاش هم همینه که یه مقداری به سمت مطالعه بریم، چون میدونیم مطالعه سطح آگاهی انسان رو بالا میبره.
بله،
گاهی اوقات اون شم اقتصادی انسان رو تقویت میکنه، منجر به این میشه که انشالله بدونیم باید چی کار بکنیم در وضعیت‌های اقتصادی و مالی. و جالب هم هست بدونن بزرگواران، ما همین الان برخی کشورهای اسلامی هستن در لحاظ اقتصادی رشد خوبی داشتن، اینها حتی دبستان‌های مالی راه اندازی کردن، یعنی بچه‌ها از دوره ابتدایی وارد این شکل مدارس میشن.
بله،
و آموزش‌های رو متناسب با مسائل اقتصادی و مالی میبینن. یعنی این نشون میده که در جامعه امروز بالاخره همه ما نیاز به اینکه این سطح دانش و مهارتمون رو در حوزه مسائل اقتصادی بالا ببریم داریم.
درسته. خب خیلی متشکرم از شما. حتما خوندن این کتاب ها در زندگی میتونه به ما کمک بکنه. همونطور که گفتیم شرایط بالاخره شرایط خاصیه توی بحث اقتصادی که خیلی از مشکلات الان متاسفانه میشه گفتش که از همین بحث اقتصادی ناشی میشه، که امیدواریم حالا در سایه مدیریت هایی که اتفاق میفته. البته من اینم بگم قابل درک، قابل فهم برای همه ما که بله شرایط یه جوریه که اگه پول تو جیبمون نباشه شاید فشار بهمون بیاد، عصبی بشیم، به قول معروف اصطلاح میگن که قاطی میکنیم، نمیدونیم داریم چی کار میکنیم، همه چیز با هم دیگه آمیخته میشه. ولی خب این رو هم مد نظر داشته باشیم که این توانمندی ما و هنرمندی ما هست که در این شرایط بتونیم بالاخره عبور بکنیم. همیشه شرایط به این صورتی که الان هست نخواهد بود و قطعا ان شاءالله در آینده حل خواهد شد این مشکلات و ان شاءالله که به مدد خداوند متعال و توسل به اهل بیت مشکلات اقتصادی هم از این کشور رخت برمی‌بنده. خب بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما چنانده بزرگواری که تا این لحظه همراه ما بودید. جناب جاترسان و مستمین استاد ترشین، از شما ممنونم که بزرگواری فرمودید و پاسخ دادید به سوالاتی که در برنامه مطرح شد. زنده باشید، با شما خداحافظی می‌کنم. زنده باشید. از شما شنونده بزرگواری هم که همراه ما بودید در این برنامه نهایت سپاسگزاری را دارم. آرزوی موفقیت را براتون دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
راندم چو از مهرت سخن، گفتی بسوزادم نزن. راندم چو از مهرت سخن، گفتی بسوزادم نزن. دیگر بگو از جان من، جانا چه میخوایی بگو. گیرم نمیگیری دگر، ز آشفته عشقت خبر. بر حال من گاهی نگر، با من سخن گاهی بگو. با من سخن گاهی بگو. با من بگو. با من بگو. تا کیستی مهری بگو، ماهی بگو، اشکی بگو، آهی بگو.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
در همین مدتی که من اطلاع دارم و من شاهد بودم، قیام های مختلفی بر ضد رضا خان و محمد رضا شد و این قیام ها همه از مبدأش روحانیون بودن، از اونجا شروع می شد. لیکن چون ملت باز درست مجتمع با هم نشده بودند، موفق نمی شدند یا کم موفق می شدند. اگر ملت ما این طایفه را حفظ نکنید، بدانید که سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد، که روحانیون این کار را درست کردند و دست استبداد را کوتاه کردند. لکن دوباره به واسطه اینکه ملت مجتمع نبود و با روحانیت اونطور سازش اطاعت محکم نداشت، مشروطه را اونها به پا کردند و دیگران آمدند و مشروطه را همون استبداد غلیظ‌تر با اسم مشروطه، یک اسم بی‌مسمایی بود و گفته می شد که ما مجلس داریم و مشروطه داریم و مشروطه خواه هستیم. لکن استبداد به تمام معنای خودش، به تمام کلمه خودش بر ما حکومت می کرد، چه در زمان قاجار که من یادم است و چه بعد از او زمان رضا خان که بدترین زمانها بر این ملت گذشت و چه زمان محمد رضا. اگر چنانچه شما توجه به این نکنید که روحانیت را اینا میخوان از صحنه بیرون کنند و در پیش ملت روحانیت را بد نمایش بدند، همین امروز صبح که اینجا من قبل از اینکه بیام خدمت شماها، یکی از علمای اصفهان آمد شکایت زیاد از اینکه با روحانیون رفتار بد می شود. چه اون مطلب درست به عرض ایشون رسیده بود یا نادرست، من کلی مطلب را میگم که جریان نیست که روحانیت را کنار بذارن.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود،
سرزده از افق مهر خاوران، فروغ دیده هر